کتاب صوتی رمز و راز تفکر مثبت اثر کریستوف ژان ژازله از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
پس واقعیت پدیده چند شکلی و انعطاف پذیر است. واقعیت شبیه نوعی خمیر غالب سازی است. اتفاقا همین خاصیت چکشخواری است که جالب توجه است. زیرا به ما این امکان را می دهد که کمابیش آنچه را از واقعیت می خواهیم برای خود بسازیم. می توانیم همان شکلی را که دلمان می خواهد به آن بدهیم. کسی که به شما می گوید نمی توان واقعیت را از نو شکل داد، اثر نادانی گرفتار خطا شده است. باز از فرصت استفاده می کنم تا این اصل کمی حیرت آور را تکرار کنم. ما تولید کننده واقعیت خاص خود هستیم. ما قادریم واقعیتی را که دلمان می‌خواهد تولید یا باز تولید کنیم. مسلماً عجیب به نظر می‌رسد. اما کسانی که پی به این اصل برده‌اند، به کرات آن را به کار بستند. بخش عظیمی از تفکر مثبت بر همین ایده بنیادین بنا شده است. ما این قدرت را داریم. ما بقیه داستان برمی‌گردد به اینکه این اصل را دریابیم و آن را به کار ببندیم. تمرین باورهای کاملا نو بخرید. برگردیم به تمرین قبلی که درباره باورهایتان بود. اگر دیدید که باورهایتان برای رشد و پیشرفت امروزی شما دیگر منسوخ، بازدارنده، آزاردهنده و یا غیر مفیدند، آنها را با باورهای جایگزین کنید که برای شخصی که امروز هستید اکنونی تر و مؤثرترند. تصور کنید داخل فروشگاهی با باورهای بسیار زیبا هستید. شما می توانید باورهایی را که دوست دارید بخرید. باورهای کاملا نو و عالی که به طور خودکار جانشین باورهای آزاردهنده و غیر مفید خواهند شد. حال فکر می کنید این باورها شبیه چه هستند؟ دوست دارم باور داشته باشم که دنیا سه نقطه است. دوست دارم باور داشته باشم که آدمها سه نقطه هستند. دوست دارم باور داشته باشم که آدم‌ها خواهان سه نقطه هستند. دوست دارم باور داشته باشم که سه نقطه هستم. دوست دارم باور داشته باشم که موفقیت عبارت از دست سه نقطه. به لحاظ شغلی دوست دارم باور داشته باشم که من سه نقطه. دوست دارم باور داشته باشم که شایسته سه نقطه هستم. سپس سر فرصت تفاوت‌های میان باورهای مشاهده شده و باورهای مطلوبتان را بررسی کنید. تغییر دریافت‌ها و تفسیرهایمان. ما به دو شیوه می‌توانیم واقعیت خاص خود را شکلی دوباره ببخشیم. نخستین شیوه به طور قطع تغییر دادن مؤثر واقعیت است. زیرا در خلال رویدادها و وقایع هر یک از اعمال ما دستخوش تغییر می‌شود. دومین شیوه تغییر دریافت ما از واقعیت است. به این نحو که شرایط یا رویدادها را به شکلی متفاوت تفسیر کنیم. اگر واقعیت را به شکلی متفاوت ادراک کنیم، شکلی تازه به خود می‌گیرد و متفاوت می‌شود. بنابراین ما قدرت داریم که بازنمودی را که از واقعیت خاص خیش فراهم می‌کنیم، به نفع خود شکلی نو ببخشیم. مثلا شما می توانید این نوع تفکر را که من بیمارم به تفکری از نوع من در حال بهبود یافتنم تبدیل کنید و حتی بگویید من در سلامت کاملم. بله البته شما می توانید تفکری از نوع من فقیرم را به من پولدار می شوم تبدیل کنید. به زودی خواهیم دید که ناخودآگاه شما قادر است این سنخ اظهارات تصدیقی را باور کند، حتی اگر آنچه آگاهانه شاهد آن هستید به گونه دیگری باشد. توجه. در نظر داشته باشید که در اینجا صرفاً بحث مشتی واژه در میان است. آیا به زبان آوردن عبارت‌های مثبتی که با تصور شما از وضعیت همخوانی ندارند کار طاقت فرسایی است؟ این عبارت‌ها حقیقتاً چیزی جز مشتی واژه نیستند. گفتن این عبارت‌های مثبت حتی اگر با آنها باور نداشته باشید به فرایندهایی که در ناخودآگاهتان در جریان است شتاب می‌بخشد. ما در اینجا صرفاً درباره واژه‌ها و قدرت تخیل سخن می‌گوییم، نه آن واقعیت. یادآوری می‌کنم واقعیت به آن شکل وجود ندارد. فقط واژه‌ها. این برای شما کاری ندارد. حتی می توانیم واقعیت درونیمان، حالتهای ذهنی، خلقیات، نیازها یا ترسهایمان را در قالبی نو صورت ببریم. حتی می توانیم واقعیت‌های درونیمان، حالت‌های ذهنی، خلقیات، نیازها یا ترس‌هایمان را در قالبی نو صورت ببندیم. مثلا می توانیم عزممان را جذب کنیم تا در موقعیت‌هایی که یاد گرفته ایم، خشم، شرمساری، کینه یا غمگین بودن عکس‌العمل‌های طبیعی هستند. حال درونی خود را با آرامش نیک‌خواهی توام کنیم. نمیگویم که این کار آسانی است، اما میدانم که شدنی است. حتی هویت شما بخشی از این واقعیت‌های درونی است. واقعیت‌هایی که به سان پیکرتراشی درونی به شما امکان عمل کردن می‌دهد. تصویری که از خود داریم یک بازنمود است. من خود را این گونه می‌بینم. مجموعه‌ای از باورها. من فکر می‌کنم این گونه هستم. این بازنمود ممکن است بر حسب انتخاب‌های ارادی‌مان دستخوش تغییر نیز بشود. ما به آن چیزی که فکر می‌کنیم هستیم تبدیل می‌شویم. ما آن چیزی هستیم که فکر می‌کنیم هستیم. نکات مفید. ما همین حالا هم همه منابع لازم را داریم. یکی از پیش‌فرض‌های تفکر مثبت این است که ما همین حالا هم تمام منابع لازم برای موفقیت را در درون خود داریم. مسلم است که ما می توانیم منابع جدیدی کسب کنیم، اما در حال حاضر به اندازه کافی از این منابع برخورداریم. خلاقیت، قابلیت‌های فنی، انعطاف‌پذیری، اراده، قدرت بدنی و ذهنی و قابلیت‌های مختلف دیگر. اگر از این منابع آگاهی ندارید، مطمئن باشید که همه آنها در ناخودآگاه شما موجودند. مسلماً به همان اندازه که متقاعد کردن شما به این که همواره می توانید به دنبال کسب منابع جدید باشید مهم است، این نیز مهم است که متقاعد شوید همین الان هم تمام منابع لازم برای موفقیت را در اختیار دارید. ما صاحب افکار خود هستیم. تغییر نحوه استدلال برای ما کاری بسیار ساده است. همه چیز برمی گردد به یک تصمیم ساده. بله، مثل خودم که تصمیم گرفتم مختصری درباره تفکر مثبت در این کتاب بنویسم. دیدم خوب است که مثالی هم زده باشم. اگر سن شما بالای 7 سال است، تا به حال شاهد بوده اید که چندین بار نحوه استدلالتان را تغییر داده اید. حدود 3 سالگی، 7 سالگی، 18 سالگی و غیره. فرصت‌های بسیاری وجود دارد تا شما این تغییرات را از سر بگیرید و به شیوه های مؤثرتری از تفکر دستیابید. بنابراین شما بلدید سواره الاکلنگ شناختی شوید. به یاد بیاورید که چطور بدون آنکه واقعا خواسته باشید با چه سهولت و انعطاف و سازشی این دگرگونی ذهنی را در خود ایجاد کردید. حال که می دانید انجام دادن مجدد این کار برایتان چه مزایایی به همراه دارد، برایتان آسان تر نیست که باز به سراغ این شیوه بروید. تفکر جانبی 1. تفکر جانبی به نوعی خواهر کوچک تفکر مثبت است. در تفکر جانبی نیز موضوع بر سر دیدن واقعیت و محدودیت‌ها به شیوه متفاوت است. اغلب به ما آموختند که مشکلات را سد راه ببینیم و به ندرت آنها را به چشم فرصت بنگریم. همچنین به ما یاد دادند که برخی مشکلات راه چاره‌ای ندارند و آموزگاران به ما آموختند که با مشکلات به شیوه خاص برخورد کنیم، مگر راه‌های دیگری می‌شناختند. اما آیا ما باید لخت و بی‌اعتنا محدودیت‌های روش‌های دیگر را حقیقی قلمداد کنیم؟ اینشتین می‌گفت که ابداع یعنی اندیشیدن در خلوتگاه. تفکر جانبی ما را وامی دارد تا یک قدم از گوشه عزلت بیرون بیاییم و مشکلات را از زاویه‌ای دیگر ببینیم. ما را وامی دارد تا خود را از قالب درآوریم، آنجا که تفکر کلاسیک مشکلی را حل نشدنی می‌بیند. تفکر جانبی راه حل‌هایی برای آن به تصویر می‌کشد. باید کوهستان را به گونه‌ای دیگر نگریست. باید مطمئن شد که می‌توان گردنه‌ای گذرپذیر یافت یا تونلی حفر کرد. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید. مسئله دیگر آیا می‌توان آن کار را انجام داد نیست، بلکه چگونه انجام دادن آن است. دیدار با امر غیر ممکن. در تفکر جانبی مجازیم که افکار و ایده های غیر منطقی، ناسازگار و حتی غیر ممکن را بیاموزیم. هر آنچه به نظر پرت و دور از ذهن می آید، ممکن است معنای عمیقی در خود داشته باشد. همچنان که گالیله آن را به ما نشان داد، وقتی که گفت با این حال این یعنی زمین می چرخد. تفکر جانبی راهی است که ما را به دیدار با امر غیر ممکن می رساند. تا در آنجا توشه خود را از منابع غیر منتظره، سرآغازهای تغییر، خوشبینی کاربردی و غیره پر کنیم. از تمام این آذوقه‌ها و توشه راه میتوان به عنوان سکوی پرش به سوی راه حل‌های آینده استفاده کرد. راه حل‌هایی که خود کاربردی خواهند بود. تفکر جانبی ما را بران می‌دارد تا از گزاره اگر این امر شدنی باشد، خیلی زمان لازم است تا عملی شود، به گزاره این که خیلی بدیهی است، چرا آن را زودتر عملی نکنیم برسیم. سرزمین تفکر جانبی نوعی فضای نوآوری است که تقریبا هیچ محدودیتی بر آن راه ندارد. بی نهایتی از توانهای بالقوه و پیشرفت هاست. تفکر جانبی نوعی فضا زمان نیمه جادویی است که در آن تخیل آزاد مشکلاتی را حل می کند که منطق عقلانی حتی به سختی قادر به تصور کردنش است. توصیه متخصص: تشکر از مشکلات. با هر مشکلی که روبرو می شوید از خودتان بپرسید که با این مواد و مصالح قرار است چه کار معرکه‌ای را پیش ببرید. این مشکل چه اطلاعاتی به من می دهد؟ این مشکل امکان یادگیری چه چیزهایی را برای من فراهم می کند؟ در این اوضاع و احوال جدید چه گزینه‌های نوعی مقابل من است؟ این مشکل قرار است چه منابع موفقیتی برای من به همراه آورد؟ ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. روش کوه. امیل کوه در شهرهای تروا و سپس نانسی به روانشناسی و داروسازی اشتغال داشت. او هیپنوتیزگر نیز بود. منتها روش او در مقایسه با رسومات آن زمان کمتر جنبه دستورالعملی داشت. امیل کوه قهرمانی فرانسوی است. با این حال در فرانسه نادیده گرفته شده است. یا ترجیحاً بهتر است بگوییم که او فردی بسیار معروف است، اما نه در جای درست خودش. روش مشهور او که بر پایه کارهای عملی متعددی در حوزه رشد شخصی و روش‌های درمانی بنا شده، در فرانسه به عنوان فلسفه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در برابر مشکلات زندگی به طرز احمقانه‌ای خوشبینانه است. این که بگوییم این روش کوه است، به آن معناست که قرار است گرفتار نوعی خوشبینی ناکارآمد و احمقانه شویم. کسانی که با زیر و بم روش کوه آشنا هستند، چنین دیدگاه ساده لوحانه‌ای نسبت به آن ندارند. روش کوه روشی ملازمتی است، نه روشی مبتنی بر خوشبینی اجباری. مبانی این روش عبارتند از: ضمیر ناخودآگاه تمام اعمال حیاتی و اخلاقی ما را تحت فرمان خود دارد. ضمیر ناخودآگاه پدیده‌ای چند کاره و چند وظیفه است، در حالی که ضمیر خودآگاه تنها بر بخش ناچیز از اعمال و کارکردهای ما سیطره دارد. 2. تخیل قوی تر از اراده است. هر بار که میان تخیل و اراده نزاعی در می‌گیرد، بلا استثناء همواره این تخیل است که پرچم پیروزی را به اهتزاز در می‌آورد. آنچه کوه تخیل می‌نامد، همان ضمیر ناخودآگاه است و نزاعی که از آن سخن میگوید، اما نزاع میان ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه است. نزاعی میان آنچه ضمیر خودآگاه میخواهد و آنچه ضمیر ناخودآگاه جوازش را صادر میکند. کوه از شخصی مثال میزند که قادر است روی تیری به پهنای 15 سانتی متر که روی زمین قرار دارد راه برود. اما چنانچه آن تیر به بلندی قرار داشته باشد، آن شخص قادر به این کار نخواهد. تخیل، ضمیر ناخودآگاه، این کار را زیاد از حد خطرناک می داند و مانع عبور شخص از روی تیر می شود. 3. وقتی اراده و تخیل با هم در سازش در می آیند، آنطور نیست که تأثیرشان روی هم جمع شود، بلکه چندین برابر می شود. 4. فکری که در سر داریم، چه خوب باشد چه بد، نزد ما یک واقعیت است. و ضمیر ناخودآگاه ما هر آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا این یقین به راستی عملی شود. 5. همانطور که انجام دادن کارهایی که آنها را ساده می‌انگاریم و برای من آسان تر است. همواره باید این را در نظر داشته باشیم که هر آنچه را دوست داریم انجام دهیم کار ساده است. 6. تخیل را می توان با روش بسیار ساده خود تلقینی آگاهانه هدایت کرد. با این ابزار اراده ما، ضمیر خودآگاه می تواند تخیل من ضمیر ناخودآگاه را رهبری کند. خود تلقینی امکان خلق نوعی همکوشی میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را فراهم می کند که قلب تپنده روش کوه است. آیا شما به راستی دارونما مصرف می کنید؟ دارونما فرزند خلف تفکر مثبت است. کوه اثرگذاری داروها و دارونماها را که فاقد مواد فعال دارویی اصلی اند بررسی کرد. در موارد زیادی دارونماها نتایجی به خوبی داروهای واقعی داشتند. در واقع بدن ما برای شمار زیادی از بیماری‌های جزئی می‌داند که چطور بدون استفاده از دارو خود را درمان کند. امیل کوه با هدف کنترل ضمیر ناخودآگاه این اثر دارونما را روی تکنیک‌های کلامی اعمال کرد. تکنیک‌هایی که معروف‌ترین گزاره تأکیدی آنها عبارت است از من روز به روز در تمام سطوح بهتر و بهتر می‌شوم. آنچه بالاخص روش کوه را معروف کرده است این گزاره بهبود چند منظور است. با این حال ترجیبند حقیقی روش کوه بیشتر این گزاره است. میتوان با خود تلقینی آگاهانه افسار تخیل را به دست گرفت. روش کوه ابزاری فراگیر در جهت بهبود سلامتی، موفقیت و یادگیری است. در واقع ابزار اساسی تفکر مثبت است. برهمکنش دائمی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. تفکر مثبت مانند شمار دیگری از روش‌های عملی بهبود بر تلفیق ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه بنا شده است. اگر بخواهیم مطلب را ساده بیان کنیم، هرچند ممکن است کمی خنده‌دار به نظر برسد، باید بگوییم که ضمیر ناخودآگاه نوعی وحدت مدیریت خودکار تمام اعمال بدن و ذهن است. مخزنی از منابع از جمله تخیل و شهود و عامل امنیتی است که بر حسب معیارهای خود دائما رصد می کند که شما زیاد به خطر نیفتید. ضمیر خودآگاه نرم افزار کوچکی به قدرت کنترل محدودتری است که غالبا با شور و حرارت تلاش می کند پیرامون خود را مدیریت کند. ضمیر ناخودآگاه همواره کارش محافظت کردن از فرد است. مسلما در مواقعی پیش می آید که ضمیر ناخودآگاه دچار خطا شود یا بر مبنای اطلاعاتی ناکافی یا بر اساس باورهای نادرست مثل نیاز مفرط به محافظت کردن تصمیم‌هایی بگیرد که در تضاد با اهداف و خواسته های ضمیر خودآگاه مانند موفقیت اجتماعی است. زمانی که اهداف و خواسته های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم مغایرت پیدا می کند ناسازگاری های درونی دریافت های غلط و حتی مشکلات روانشناختی پدید می آید. حال باید ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دوباره با هم متحد شوند تا بار دیگر مثبت و مؤثر عمل کنند. نکات مفید. دوست دارم اما هر بار که میگویید دوست دارم این کار را انجام بدهم اما نمیتوانم، مطمئن باشید که میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتان کشمکشی در گرفته است. در این هنگام به یاد داشته باشید که ضمیر ناخودآگاه شما بسیار قوی تر از ضمیر خودآگاهتان است. بنابراین اگر بخواهید ضمیر ناخودآگاهتان را با استدلال‌های منطقی مجاب کنید، مانند آب در هاون کوبیدن است. ضمیر ناخودآگاه درک صحیحی از خودآگاه منطقی شما ندارد. کاری که باید انجام دهید این نیست که ضمیر ناخودآگاهتان را متقاعد کنید، بلکه باید این دو بخش ذهن را از نو با هم متحد کنید. با آنها یاد دهید که با یکدیگر همکاری کنند تا دوباره انسجامی درونی پدید آید و به تقویت متقابل هر دو بپردازید. بعضی از روش‌ها از جمله هیپنوتیزم، خواب مصنوعی، اریکسونی در انجام دادن این مراحل دست بالا را دارند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.